آزادی
مجله خبری.
صبح بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده هستم و ابتدا شما را با سرخط خبرهای نشر اول مجله خبری بامداد چهارشنبه 10 اپریل آشنا میکنم. در چارچوب سفر بلژیک، پرزیدنت تاجیکستان با رهبران ناتو وضع افغانستان را بحث میکند. بر اثر زمین لرزه نیرومند در ایران کمش 30 نفر کشته و 800 کسی دیگر جراحت برداشتند و در بیشکک در نتیجه ترکش تیر توپخانه 2 نفر هلاک شدند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز چهارشنبه در قرارگاه مرکزی پیمان ناتو در شهر بروسل با دبیر کل این سازمان اندرس فاگ رسموسن وضع افغانستان را بررسی می کند. روز سه‌شنبه یک دیپلمات پیمان ناتو که نخواست نامش آشکار شود بر رادیوی آزادی گفت در ملاقات دبیر کل پیمان ناتو با پرزیدنت تاجیکستان وضع افغانستان دورنمای این کشور بعد بیرونشوی نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 و امکانات ترانزیت لوازمات نظامی کشورهای عضو ناتو توسط تاجیکستان بحث خواهد شد. در روز اول بازدید از بلژیک، پرزیدنت تاجیکستان با کترین اشتون، هماهنگساز سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو نمود. رئیس جمهور تاجیکستان را در سفر بلژیک وزیر کارهای خارجی همراخان ظریفی، مشاور دولتی پرزیدنت آید به سیاست خارجی ارکین رحمت‌اللهیف، وزیر انرژیتیکا و صنعت کشور گل شیرعلی، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی دولت‌علی سعیدوف همراهی می‌کنند. رسانه‌های دولتی ایران اطلاع می‌دهند که بر اثر زلزله نیرومند در جنوب و غرب این کشور کمش 30 نفر به هلاکت رسیده، 800 کسی دیگر زخم برداشتند. پژوهشگاه زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا اظهار نموده است که مرکز این زلزله برابر با 6.3 درجه چنک ریختر در 89 کیلومتری جنوب و غرب بوشهر در نزدیکی های یگانه نیروگاه هسته‌ای این کشور جایگیر بوده است. منصبداران ایرانی میگویند که بر اثر زمین لرزه نیروگاه هسته‌ای آسیب ندیده است. طبق پیش بینی ها در مناطق آفت زده تا 10,000 نفر اقامت دارند. هلال احمر ایران به منطقه آفت گروه های نجات را ارسال نموده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون میگوید یک حادثه خرد میتواند باعث ظهور وضع غیر قابل نظارت در نیم جزیره کره شود. روز سه‌شنبه اثنای سخنرانی در پایتخت ایتالیا بان گفت کره شمالی باید از تحمل کار گیرد. مقامات پخنیان باید ببینند که در دنیا چی وضع به عمل آمده است. آنها باید ببینند که جهانی شوی به مردم سراسر عالم رشد و نیکو احوالی می آرد و آنها نیز باید در فکر نیکو احوالی و رشد مردم شده افزایش تشنج و اخبار را کنار گذارند. هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد در حال نشر شده است که کره شمالی به خارجیان در کره جنوبی تاکید کرده است که در صورت سرزدن جنگ امنیت آنها زیر خطر خواهد بود. هفته گذشته مقامات پخنیان به دیپلمات‌های مستقر در کره شمالی مشورت دادند که به وطن‌هایشان برگردند. اقدام‌های اخیر کره شمالی را واشنگتن هم تنقید کرده است. روز سه‌شنبه فرمانده ستاد نیروهای ایالات متحده آمریکا در منطقه اقیانوس آرام ادمیرال سیمیویل لاکلیر گفت به فکر او موشک های کره شمالی باید در صورت سرنگون کرده شوند که به ایالات متحده آمریکا و یا متفقان واشنگتن تهدید نمایند. در نتیجه ترکش تیر توپخانه در شهر بیشکک 2 نفر به هلاکت رسیدند. رئیس پلیس پایتخت قرقیزستان ملیس تورگنبایف به رادیوی آزادی گفت که ترکش روز سه‌شنبه در ناحیه لنینی بیشکک به وقوع پیوست و ظاهرا قربانی ها سعی داشتند این تیر یا خود سنریاد را به مکان جمع فلزات انتقال دهند. در نزدیکی های مکان ترکش باز 2 تیر دیگری توپخانه یافت شده است. معلوم نیست که این تیرها از کجا هستند. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل میگویند با ایران اجازت نخواهند داد که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. روز سه‌شنبه در بیت المقدس کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری گفت مذاکرات برنامه هسته‌ای تهران به آخر ادامه نخواهد یافت. این سخنان را کری در نشست مطبوعاتی مشترک با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ابراز داشت. کری و نتانیاهو گفتند که بهر احیای مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها تلاش خواهند ورزید. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هاتبرد و از ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. سوال های به جوابی تظاهرات در دوشنبه کی ها و با کدام هدف مردم را در نزد سفارت امریکا و دفتر سازمان ملل متحد جمع آوردند. ویدا با بانوی آهنین، مارگریت تیچر در بریتانیا و در سیاست جهانی از خود چی میراثی باقی گذاشته است؟ و فقط 3 تیفل برای یک خانواده کافی است؟ چرا زنان تاجی سالهای اخیر از تولد فرزند زیاد خودداری میکنند؟ وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلام داشت که چند تن از شرکت‌داران گردهمایی‌ها در کنار سفارت آمریکا و دفتر سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه به جوابگری کشیده می‌شوند. اما تا آن سال‌های زیادی در رابطه با این تظاهرات ذهن‌ها را مشغول می‌دارند. از جمله سازماندهندگان این تظاهرات که هایند، از کدام راه‌ها افراد گوناگون پیشه را گردهم آوردند و آیا برای برگزاری گردهمایی اجازه رسمی داشتند؟ یادآور میشم که گردهمایی ها بعد از ظهر روز جمعه با شرکت 10 نفر صورت گرفتند و اعتراضگران گفتند که از رهایی عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان از بازداشتگاه اوکراین ناراضی‌اند. گزارش فرهادی میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
گردهمایی های 5 اپریل در نزد دفتر سازمان ملل متحد و سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه تا به حال سوال های بی پاسخی را به جای گذاشته به دلیل بی سابقه بودن تا به حال مغزها را مشغول می دارند. فرزانه اسم شرطی دانشجو و از اشتراکچیان این گردهمایی است. فرزانه میگوید در دانشگاه آموزگاران او را تشویق کردند که به نزد سفارت آمریکا رود. او و چند همدرسش را به اینجا نفری ناشناسی که پرسیده است گفتگی ها شماید رهبلدی کرده است.
اونا به ما گفتند که اونجا همون رهبرای سفارت به ما ملاقات میکرده است. ما برای ملاقات با خارجیان گفتم خیر رفتیم. ما نمیدونستیم که در اونجا چی گپ شده. ما نام آمریکا گرفت ما داشت اینترس نتوفته ما رویم به اونجا را. بعد رفتیم که دیدم یک گروه بچه ها با شیاروی مخصوص هم خلی عبدالله جانوف نویسنده کمچی همجا چند نفر یک 15 نفر استودگی ما رو هم حیران شدیم و رفتم همجا در نگاه کردیم که چی گپ باشه.
مقامات دولتی تاجیکستان میتینگ های نزد سفارت آمریکا و دفتر سازمان ملل را قانون ویران کنی ماموری نامیدند و وزارت کارهای داخلی چند فعال از جمله جوانان و زنان را هم به جوابگری کشیده است، اما هیچ یکی از آنها به حبس گرفته نشده است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت از پرسش بازداشت شدگان معلوم شد که آنها را آزادی عبدالملک عبدالله جانوف و از جانب ایالات متحده آمریکا پشتیبانی شدنی او به غضب آورده است.
قانونم با جمهوری ماموری جواب کرده میشم برای ویران نمودن تثبیت جنایت، چون که اگر اون به نظامی نکردن اون جور نشکست نگون و نیستن که با جمهوری جنایت کشش.
با این وجود واکنش های رسمی اگرچه تا جای موقع محافظتی تاجیکستان و آزردگی آن را از آمریکا و سازمان ملل متحد غیر مستقیم بازگویی میکنند، در عموم پرده از روی اسرار گردهمایی های روز 5 اپریل نمی بردارند. قبل از همه برگزاری همچنین تظاهرات در اندیشه های مردم نمی گنجد، زیرا این قبیل اعتراض ها در کشور به حد صفر پایان آمده. چند سال اخیر گردهمایی ها اصلا جنبه اجتماعی و اقتصادی داشتند. اگر در بازارهای واسه و چکالوس صاحبکاران برای بالا رفتن انداز با نشان اعتراض تجمع کردند، ماه سنت سپتامبر سال گذشته سوختار بازار کاروان باز هم صاحب ملکان جبر دیده را به کوچه های دوشنبه کشید. اما 5 اپریل اعتراض گروهی 100 نفره مردم در نزد بناهای برنامه رشد سازمان ملل متحد و سفارت ایالات متحده آمریکا صرف جنبه سیاسی داشت و اعتراض هم از سوی آنهای صورت می گرفت که شعارهای خیلی خشنی از پیش آماده شده داشتند. امرالله نظام یکی از روزنامه‌نگاران که این حادثه ها را پوشش میداد میگوید
شعارها با توازن نوشته شده بود، اما آنهایی که شعار میساختند تیمایشان یکی از چهرهشان احساس میشد، یکی از همین نوع رفتارشان احساس میشد که آنها صمیمی نیستند.
در همین حال با نظر داشتی آن که برای رهایی عبدالملک عبدالله‌جانوف اساساً کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در اوکراین کوشش به خرج دادند، یک منبع نزدیک به حکومت میگوید مقامات تاجیکستان را آنچه به خشم آورده است با اتفاق سفیر آمریکا در اوکراین و اول به این سفارت رفتن سابق سروزیر تاجیکستان است. زمینان خبر آزادی عبدالله‌جانوف بگاه روز 4 اپریل رسانه‌ای شد، اما تا بعد ظهر 5 اپریل شعارهای پردبدبه آماده بودند و هم زنان و جوانانی که در نزد بینای سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا جمع آمدند. کسی نمی‌داند که آنها کیستند و از کجا آمدند، گویا از غیب آمده همین طور غیب زدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سوال‌های تا حال به جواب گیردی همایی ها در کانال سفارت آمریکا و دفتر سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مارگاریت تیچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، روز 17 اپریل مکانی آخرت پیدا خواهد کرد. قرار است مراسم دفن این خانم که میان سیاستمداران جهان چون بانوی آهنین معروف بود با پرد نظامی برپا شود. چون این افتخار برای آن به مارگاریت تیچر داده می شود که با قول نخست وزیر فعلی دیوید کمرون او بریتانیا را از بحران ها نجات داد و بهتر در تغییر سیاست جهانی هم نقش موثر داشت. همکار ما نور محمد خالزاده نگاهی افکند است به نقش این بانوی آهنین در سیاست جهانی.
خانم مارگاریت تیچر هنوز قبل از رسیدن به مقام نخست وزیری چون بانوی آهنین نام برآورده بود و خودش این را می دانست و گاه با شوخی به آن واکنش نشان می داد. از جمله در سال 1976 وقتی که رئیس حزب محافظه‌کار بریتانیا انتخاب شد، این حزب با کابینه حزب کارگر در مخالفت قرار داشت و می دانست که در صحبت ها از وی با نام های گوناگون مستعار یادآوری می کنند.
بانوی آهنین جهان غرب، مبارز جنگ سرد، زن مرد مزاج آشتی‌ناپذیر و حتی تفتیگر چینایی.
همه این نام های مستعار به اراده قوی، استواری و کاردانی تیچر اشاره می کند. این خصلت ها به وی در دوره نخست وزیریش کمک کرده است. بعد از 3 این سخنان، بانوی آهنین در انتخابات حزب خود را به پیروزی رساند و رهبری حکومت بریتانیا را به دست گرفت. جان آسولیوان که مشاوری مخصوص و تهیه کننده متن سخنرانی های تیچر بود، آن سالها را به یاد می آورد و می گوید تیچر زمانی به مقام نخست وزیری رسید که بریتانیا با دشواری های اقتصادی و اجتماعی روبرو بود.
وی از نقطه نظر اصولی و اقتصادی بریتانیا را نجات داد. وی به زودی بعد از زمستان یا فصل نارضایتی به کرسی نخست وزیری نشست. آن وقت در سراسر بریتانیا کارپرتوی ها ادامه داشت. مرده ها را در لیورپول به خاک نمی سپردند. پرتوها در لندن جمع شده بود. بیماران قلب با اعتراض شفاخانه ها را ترک می کردند. این فقط 3 نمونه است. ولی اگر در مجموع صحبت کنیم، مردم این احساسات را داشتند که بریتانیا به باطلاق ناامیدی فرو می رود. برای نجات آن واقعا تدابیر قوی ضرور بود.
برای نجات از چنین وضع تیچر 3 کار را انجام داد. اول، اتفاقهای کسبه را به چهار شعبه قانون و نظارت درآورد. دوم، ثبات ارزش پول را تامین کرد و برای به نقشه گرفتن صاحبکاری فضای ثابت مالی به وجود آورد. سوم، انقلاب خصوصی کردن و آزادی اقتصاد را که در سراسر جهان کاری بهوده به نظر می رسید آغاز کرد. تا حال وقتی که مردم درباره خصوصی کردن صحبت میکنند از یاد میبرند که این کار را زمانی در جهان همین بانوی آهنین شروع کرده بود و طبقه نوی سهمیه‌داران را به عرصه حیات آورد. قبل از این کسی در زندگیش فکر نمیکرد که سهمیه کارخانه ها را هم خریدن ممکن بوده است. تیچر باور داشت که در شوروی نسل نوی رهبری سری کار خواهد آمد و با این نسل زبان یافتن ممکن است و اشتباه نکرد. گربچوف را به لندن دعوت کرد و بعد از ملاقات گفت گربچوف شخصی است که می شود با وی کار کرد. بعد از 3 ماه بازدید از لندن، گربچوف در اتحاد شوروی به کرسی رهبری نشست. همکاری خوبی تیچر با رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، با سیاست‌های کاخ کرملی مسکو تأثیر گذاشت. تهدید خطرهای هسته‌ای از بین رفت و از مسابقه تسلیحات هسته‌ای پیشگیری به عمل آمد. نمونه دیگری دوراندیشی تیچر را از تظاهرات در لندن می شود یادآوری کرد. وقتی که جانبداران معمر قذافی رهبر لیبیا از طبقه دوم سفارت لیبیا در لندن به سوی تظاهرکنندگان آتش گشادند، یک کارمند پلیس لندن کشته شد. قاتلان بازداشت نشدند، آنها را به لیبیا برگرداندند. مطبوعات بریتانیا پر از خشم و غضب شد، ولی تیچر با لحنی ساده و روشن گفت این تصمیم درست است تا از شهروندان بریتانیا در لیبیا قصاص نگیرند. اما تیچر با پول واحد اروپا که امروز با نام یورو در معاملات است مخالف بود. چند حکومت آمد و رفت. این حکومت ها بارها تحقیقات گسترده و عمیق انجام دادند و تا حال جرأت نمی کنند که بریتانیا به عنوان کشوری عضو اتحادیه اروپا به قلمرو یورو وارد شود. آنها تا حال تصمیم تیچر را درست می شمارند.
نقش مارگاریت تیچر در انجام اصلاحات در بریتانیا و در سیاست جهان.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه را با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک پژوهش سرتاسری در تاجیکستان بیانگر این است که خانواده های تاجیک دیگر نمی خواهند صاحب فرزند زیاد باشند. شرایط سخت زندگی، تغییر طلبات و برنامه های دولت اوید به تنظیم اویله تا چند سال اخیر باعث کاهش تولد میان زنان شده است. بر پایه این پژوهش حالا بسیاری از زنان تاجیک میل ندارند که بیشتر از 3 فرزند به دنیا بیاورند. تفصیل بیشتر در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
با وجود آن که در تاجیکستان در هر جشن عروسی در حق جوانان دعای نیک میکنند که 3 فرزند شوند، ولی جوانان تاجیک خودشان دیگر مشتاق مستجاب شدن چنین دعا نیستند. دلیل این گفته یک پژوهش فراگیری طبی و دموگرافی در تاجیکستان است که نشان داده است تقریبا 55% زنان صاحب 3 کودک از این بیشتر میل تولد ندارند. نخستین تحقیقات طبی دموگرافی تاجیکستان که با کمک سازمان ملل و آمریکا آخری سال گذشته انجام شده است همچنین معلوم کرده است که میزان تولد سری هر زنی زایا در کشور به 3.8 کودک رسیده است که در مقایسه با سالهای 90 نیم برابر کمتر است. پژوهش مذکور ادامه این تمایل در تاجیکستان را ثابت میکند که جفتهای تاجیک دیگر مثل سالهای پیش برتری نمیدهند که در احاطه یک سیل بچه باشند. از جمله این دختری تاجیک که میگوید تربیه فرزندی زیاد کاری آسان نیست.
من میخواهم 2 فرزند داشته باشم، برای اینکه تربیه 2 فرزند آسان تر برای من.
در جریان این پژوهش که با پرسش تقریبا 10,000 زن انجام شده است، بیشتر از نصف زنان صاحب 3 فرزند گفتند که دیگر میل تولد ندارند. شمسالدین قربانوف، طبیب شناخته و مدیر پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت عاملهای اجتماعی و اقتصادی و از جمله از بین رفتن شوروی که با سوء استفاده و امتیازهای مادی زنان تاجیک را به زاییدن پختچین‌ها ترغیب می‌کرد، سبب پرهیز زنان از تولد زیاد شده است.
هش میلاد تولد میکنه و 16 اجلاسی می 800 هر کدومش میگیره میشه و 100 چند سن پول پخته دانه میره پخته نمیشینیم. کسی شش گزاک زیاد میروش پخته نمیشین. گزاک تربیت میکن. بعد ده کس میشید قهرمان میشید. اولی که زیاد میگرسن. ای پخته چین ده بود که خونه ده بیسی گزاک تاورد.
ولی حالا بسیاری از خانواده های همین قهرمان مادران فقیر و کمبیزاد هستند و بعضن تنب و ملامتی فرزندان را میشنوند که چرا اینقدر زایدی همان برادر و آن خواهری خوردی را نمی کردی چی می شد؟ همین گونه سخت شدن شرایط زندگی، اجرای برنامه های چند ساله ملی سیاسی مادر و کودک و تنظیم آیله در تاجیکستان و از همه مهم تغییر افکار عموم با گفته شمس‌الدین قربانوف سبب کم شدن تولد در کشور شده است.
او ده گذار کمی که منور نه دولت متوجه دستگیریش میکنن نه در برابری خوردن در کور پوشوندن در کور خونوندن در کور طلباتو دیگر شدین مردم فراست فرهنگ دیگر شدین یعنی که فقط زندگی را آیا تولد کنی عبارت نمیزون نوخ زندگی دیگر پهلوان دورو
از این رو حالا جفتای تاجیک محافظه‌کاری سالهای قبلی را یک طرف گذاشته و به طور وسیع از وسایل جلوگیری از حاملگی استفاده می‌بردند و اگر در سالهای 90 از هر 10 زن تاجیک تنها یک نفر از آنها از وسایل جلوگیری از حامله‌داری استفاده می‌کردند بر اساس تحقیق تازه حالا از یک چهار حصه آنها چه زنان شهر و روستا به خاطر جلوگیری از آبستنی نامطلوب از این وسایل استفاده می‌کردند با وجود کاهش تولد و اندک سست شدن سرعت افزایش اهالی با گفته عبدولی قولوف سردار ریاست آمار دموگرافی تاجیکستان سالانه در کشور از 200 تا 230 هزار کودک تولد می شود که بیانگر میزان همچنان بلندی افزایش اهالی است افزایش با سرعت در سالهای گذشته ترکیب دموگرافی اهالی تاجیکستان را طوری کرده است که حالا تقریبا 40% اهالی کودکان و نورسان تا 14 ساله بوده و با مادران اکثرا خانه نشینی خود دست نگری بقی هستند اگرچه اهالی جوان ثروت برای ملت و کشور حساب می شود اما از بیکاری و به شرایطی به خشم آمدن این قشر می تواند آن کشور و ملت را به مصیبت هم گرفتار کند.
شما هر جایی که هستید ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
رسانه‌های ایرانی درباره شروع استخراج اوران در دوکانی نو و افتتاح کارخانه نوی تولید اوران خبر دادند. بنگاه خبری ایرنا نوشته است که کانهای اوران در کنار شهر سگنده در ولایت مرکزی یزد جایگیر شدند و کارگاه نوی تولید اوران را در شهر اردکان واقع در 120 کیلومتری این کانها بنیاد کردند. قرار است در کارخانه هر سال تا 60 تن کنسنترات اوران تولید شود که بعداً در غنی‌سازی اورانیوم استفاده خواهد شد. خبر شروع استخراج اوران در کانهای نو و افتتاح کارخانه جدید تولید اوران سه روز بعد از شکست دور نوبتی مذاکرات میان ایران و ششگانه آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان رسید. این گفتوشونید در شهری علماتوی قزاقستان با شرکت اتحادیه اروپا صورت گرفت. تحلیلگران میگویند که از این گفتوشونید پیشرفتی را انتظار نبودند زیرا هر دو جانب در موضعهای قبلی خود قرار دارند و به نظر میرسد که آماده گذشت نیستند. محمد تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با ما گفت تا 7 ساله که مذاکرات ادامه دارد طلبهای جانبها از همدیگر نه کم بلکه بیشتر شدند.
انتظاراتی که جامعه جهانی از ایران داره از سال 2006 تا به حال رو به افزایش بوده. از چرخه سوخت اتمی و غنی‌سازی اورانیوم این موضوع رو شروع کردن و حالا به اورانیوم 20% غنی شده و فاصله کم ایران با دست پیدا کردن به ظرفیت مبادرت به یک انفجار اتمی ختم شده. متقابلا ایران همچنان به خواسته های سال 2006 تا کنون اصرار میکنه. این خواسته ها حفظ چرخه سوخت اتمی و داشتن حق غنی‌سازی اورانیوم هست. البته با این ادعا که این اورانیوم برای تأمین سوخت اتمی مورد استفاده قرار میگیره، هرچند که ایران هنوز اون راکتورها رو در اختیار نداره.
مصاحب امام افزاید که طی این سالها ایران هزینه زیادی را هم تحمل کرد. از جمله کشور از سال گذشته تا به حال برای کاهش صادرات نفت، گرانتر شدن هزینه تجارت خارجی و محروم ماندن از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی 120 میلیارد دلار زیان دیده است. در همین حال با گفته محمد تقی‌زاده جامعه جهانی با ایران میگوید که برنامه هسته‌ای را قطع و اورانیوم غنی ساخته را از کشور بیرون کنید. ما باشیم شما را با قسم‌های احتیاطی هواپیما تامین میکنیم. آقای تقی‌زاده می‌افزاید هرچند این پیشنهاد در برابر زیان کشیده ایران ناچیز است، جامعه جهانی امیدوار بود که تهران هم در شرایط سنگین اقتصادی فعلی با آن راضی می‌شود. اصلا به گفته او در وضع فعلی ایران که از یک سو اقتصاد بحرانی است و از سوی دیگر کشور در روبروی انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، ناکام شدن مذاکرات پیشگویی شونده بود. از محمد تقی‌زاده سوال کردیم که از نگاه او بحران برنامه هسته‌ای ایران راه حل دارد، یعنی کی و در کدام شرایط ختم این بحران را می توان انتظار شد. او میگوید
شاید پیدا کردن راه حل در وضعیت موجود بسیار دشوار باشه، ولی در شرایطی که اوضاع اقتصادی ایران از حالت بحرانی به حالت فروپاشی منتقل بشه یا در ایران یک دولت دیگری متفاوت با دولتی که امروز سر کار هست روی کار بیاد، و یا شرط سوم این است که تهدید جنگ علیه ایران جدی تر بشه، امکان رسیدن به نوعی از توافق موقت وجود داره. ولی در وضعیت کنونی به نظر من راه حل مسالمت آمیز برای رسیدن به توافق وجود نداره، و یک دلیل روشن این است که در طول 7 سال گذشته هیچ کدوم از مذاکرات و اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز به نتیجه نرسید.
محمد تقی‌زاده هم تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با او درباره مذاکرات میان ایران و ششگانه آید به برنامه هسته‌ای تهران صحبت می‌کردیم. آخری هفته گذشته دور نوبتی این مذاکرات در شهر الماتای قزاقستان به نتیجه پایان یافت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. و اکنون اخبار فوتبال که شارح ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف تهیه کرده است.
دسته رفشنی کلوب در دور چهارم مسابقه گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 9 اپریل در شهر خوجند از تیم القدسیه کویت با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی گروهی دی میان قهرمانی فعلی تاجیکستان و قهرمانی 15 کراته کویت در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان با حضور 4000 تماشاگر برگزار شد. تیچی سلامان لگیانری آفریقایی روشن در دقیقه دومی بازی حساب را کشد. در واقع این اولین گل روشن در این مسابقه به شمار می رود. بعد 17 دقیقه گل جوابی را بازیگری مهمانان فهد الابراهیم به هدف رساند. در دقیقه 43 بدر المتوا حملگری کویتی ها گل دومی دسته اش را زد. در نیمه دومی بازی در دقیقه 58 باز توبرو بدر المتوا وارد دروازه میزبانان کرد. در واقع بدر المتوا در دو بازی به دروازه روشن 4 گل زده است. بازی دیگری دوری چهارم در گروه دی میانی دسته میزبان الرمزه اردن با تیم الشرطه سوریه امشب برپا میگردد. یادآور میشویم دسته روشن در بازی دوری سوم مسابقه نیز در کویت از تیم القدسیه با حساب 0-3 شکست خورده بود. در این حال در گروه دی تیم القدسیه با 9 امتیاز پیش صف است. دسته های الشرطه و الرمزه با 6 امتیازی متناسبان در زنه های دوم و سوم جایگیر شدند. دسته رفشن باشد بدون خال و یک گل در زنه آخرین چهارم قرار دارد. کارشناسی ساحه اسرائیل شریپف مربی ورزیده فوتبالی تاجیک درباره شرکت دسته های تاجیکستان در جام کنفدراسیون فوتبالی آسیا به رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
این شرکتی دو دسته برای فوتبال بازیان تاجیک گرفتنی تجربه بوی میباشد که فوتبال بازیان ما میتوانند خود را در این مسابقه ها چگونه مهارت و استعداد دارند و قوای خود را میتوانند بسنجند.
بازی دوری پنجم را دسته رفشن 23 اپریل با تیم الرمزه اردن در سفر انجام میدهد. نماینده دیگری تاجیکستان دسته ریگر تدزی ترسونزاده باشد در دوری چهارم در گروه ا روز چهارشنبه 10 اپریل در سفر با تیم کویت کویت برنده فعلی جام ایفکا رقابت میکند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونی فوتبال رو با هم شنیدیم و بار دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه را یادآور میشیم: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.